الماء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به شما شنونده های یار مهربان رادیو معارف. امروز پنجشنبه است، 22 روز از خرداد ماه سال 99 و من علیرضا نایینی با 4 سوال دیگه از کتاب در کمین گل سرخ در خدمت شما شنونده های محترم هستم. اگر میخواید این 4 سوال رو پاسخ بدید، کافیه که صفحات 351 تا انتهای کتاب رو مطالعه کنید. امروز آخرین روزی هست که با در کمین گل سرخ و 4 سوال از این کتاب در خدمت شما هستیم.
مسابقه یار مهربان
و اولین سوال امروز از کتاب در کمین گل سرخ: چرا امام خمینی رحمت الله علیه صیاد شیرازی را به نمایندگی خود در شورای عالی دفاع منصوب کردند؟ گزینه 1، مدیریت کلان بر طرح‌های عملیاتی که از سوی فرماندهان سپاه و ارتش ارائه می‌شد. گزینه 2، مدیریت کلان بر مسائل مربوط به جنگ و نیازهای جبهه. گزینه 3، ایجاد وحدت بین ارتش و سپاه و نظارت بر امور جنگ. پایان سوال اول. اگه میخواید این سوال و سوالات دیگر رو باز مرور کنید، هم الان میتونید رادیو نمای معارف رو مشاهده کنید، هم سوالات در کانال یار مهربان در پیامرسان سروش بارگذاری میشه.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
جذابیت این مسابقه قطعاً با حضور و شرکت شما شنونده های محترم حاصل میشه. شما هم میتونید عضو کانال یار مهربان در پیامرسان سروش بشید و در این مسابقه جذاب رادیویی، یک مسابقه کتابخوانی، شرکت کنید. اونهایی هم که علاقه من بودن به گویندگی در رادیو معارف، تا 12 ظهر امروز فرصت بود که شما بخشهایی از کتاب در کمین گل سرخ رو با صدای خودتون بخونید، به مدت 50 ثانیه تا 80 ثانیه برای مدیر کانال ارسال کنید. بسای صوتی شما دریافت شده و انشالله برگزیدگان این کتاب هم کتاب در کمین گل سرخ در ماه آینده بخشی از یار مهربان رو اجرا خواهند کرد. بریم سراغ سوال دوم که در کانال هم میتونید مشاهده کنید. ارزیابی شهید صیاد شیرازی از تجاوز منافقان به خاک ایران بعد از پذیرش قطعنامه و عملیات مرصاد که علیه منافقان صورت گرفت چه بود؟ گزینه 1، هوشمندی امام راحل در تمام لحظات جنگ و پس از پذیرش قطعنامه به سبب فرمان مقابله با منافقان. گزینه 2، لطف خداوند به رزمندگان و انقلاب اسلامی که سبب می شود از مشکلاتشان با سرافرازی خارج شوند. گزینه 3، اثبات توانایی ایران در ادامه مبارزه در صورت تکرار هر گونه هجمه علیه جمهوری اسلامی. سوال دوم تمام شد. شما میتونید برای پاسخ دادن به سوالهای امروز صفحات 351 تا انتهای کتاب در کمین گل سرخ رو مطالعه کنید و به راحتی به سوالها پاسخ بدین. الان نوبت رسیده به شنیدن یک خوانش بسیار خوب از این کتاب، خوانش جناب آقای رضا هدایتفر از کتاب در کمین گل سرخ.
یادداشت شهید صیاد بعد از رحلت امام. اولین روز خدمت به اسلام در غیبت امام خمینی رضوان الله علیه. ای داد بر من، خدایا این نعمت عظیمت از دستمان برفت و قدرشان را ندانستیم. خدایا پیر جماران برای بی توجهی های ما، نفاق و تفرقه های ما، پشت گوش انداختن نصایحش، ناشکری ها، ناسپاسی های ما در راه خدا و غفلت ها و سستی های من خون گریست و اکنون او به ملکوت اعلا پیوسته و ما همچنان زنده ایم. ولی خدایا آنقدر به لطف و کرم تو این بنده صالحت، این نایب برحق امام زمان علیه السلام، برای من ذخیره و سرمایه باقی گذاشته است که اگر همت کنیم و اگر تقوا پیشه کنیم، اگر هوشیار باشیم، اگر وفاداری در راه خدا و ولایت نشان دهیم، اینطور نیست که در این راه باز بمانیم.
تشکر میکنم از همکار محترممون آقای رضا هدایتفر به خاطر این خوانشی که از کتاب در کمین گل سرخ داشتن. خب آماده باشید لطفاً. سوال سوم: شهید صیاد شیرازی وقتی فهمید دوستانش از طرف بنیاد شهید برای او زمینی گرفته و در حال ساخت خانه‌اند چه عکس العملی نشان داد؟ گزینه یک، از این کار ناراحت شد و آنجا را تکمیل و تبدیل به مؤسسه آموزشی نمود. گزینه دو، بسیار ناراحت شد و علارغم نداشتن خانه و سکونت در خانه سازمانی آن را به بنیاد شهید پس داد. و گزینه سه، ساختمان را تکمیل نمود و آن را وقف کرد تا به زوجهای جوان اجاره داده شود. اینم از سوال سوم. معمولا یه چیزی که آدم ناراحت میشه وقتی بهش هدیه میدن ممکنه اون رو پس بده. اینم یه راهنمایی باشه برای شما شنونده های گرامی که بتونید سوال سوم رو پاسخ بدید. یه سوال دیگه باقی مونده از این کتاب زیبای در کمین گل سرخ. اگه چند ثانیه ای همراه ما باشید این سوال رو هم برای شما خواهم خوند. آرامش
اهل دانشین نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
خب خیلی ممنون از همراهیتون تا این لحظه با یار مهربان. امروز پنجشنبه 22 خرداد ماه سال 99 تا 12 ظهر فردا فرصت دارید به این 4 سوالی که امروز از شما پرسیده شده، البته یکیش باقی مونده، پاسخ بدین. سوال 4، دلیل خوشحالی شهید صیاد شیرازی بعد از دریافت درجه سرلشگری چه بود؟ گزینه 1، آن درجه را نشان رضایتمندی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری حفظه الله از خود می دانست. گزینه 2، معتقد بود درجه‌ای که دریافت کرده نشان دهنده توجه مقامات عالی نظام به خدمتگزاران نظام است. گزینه 3، خوشحال بود که هنوز نظام اسلامی به او اعتماد دارد و می تواند با این نظام مقدس خدمت کند. اینم از آخرین سوال از کتاب در کمین گل سرخ. انشالله تا ساعت 12 فردا که پاسخنامه خودتون رو ارسال کردید ما همین پاسخنامه ها رو بررسی میکنیم و قرعه کشی بین عزیزانی که 500 تا 600 امتیاز کسب کردن انجام میشه. به 4 نفر نفری 3 میلیون ریال هدیه میدیم. خب بریم سراغ معرفی کتاب هفته آینده و بعدش هم خداحافظی. هفته آینده یعنی شنبه پیش رو میخواییم کتابی بخونیم با این نام، دلهره های آخرین خاکریز. این کتاب خاطرات جهادگر شهید محمد رضا شمس‌آبادی هست که فرمانده گردان مهندسی رزمی جواد الائمه علیه السلام بودن. جالبه بدونید که این کتاب پس از 120 ساعت مصاحبه به رشته تحریر در اومده. نویسنده و محقق کتاب هم آقای محمد اصغرزاده هستن. اگه میخواید این کتاب رو تهیه کنید، انتشارات راه یار اون رو به چاپ رسونده و صفحات کتاب هم 238 صفحه است. پس امیدوارم که دلهره‌های آخرین خاکریز رو تهیه کنید تا شنبه با یار مهربان و دفتر جدیدی از اون همراه باشید. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما بودید. فردا 16:30 برنامه اعلام نتایج به صورت زنده تقدیمتون میشه. یا علی و خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من، باز بیا. خوب من، باز بیا. با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من، باز بیا. با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی تو
که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم شد.
پیر هدایت بر اساس زندگی نامه آیت الله سید محمود طالقانی.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت قبل شنیدیم که شب 19 شهریور سال 1358 سید محمود طالقانی در خانه ولی الله چهپور در بستر بیماری افتاده. بیماری و تنگی نفس سید شدت گرفته و اون در همین حالت اتفاقات مهم زندگی خودشو به یاد میاره و برای ولی الله چهپور تعریف میکنه. تولد سید مصادف با 15 اسفند سال 1289 شمسی در روستای گلیارده، روستای کوچک از توابع طالقان. روز تولد سید به خاطر برف سنگینی که باریده تمام راه‌ها بسته شده و سید ابوالحسن طالقانی پدر سید محمود به سختی تونست قابله یو از روستاهای اطراف بالا سر همسرش بیاره. سید محمود طالقانی اولین فرزند پسر سید ابوالحسنه و برای همین پدر اسم جدش سید محمود رو برای نوزاد انتخاب میکنه. سالهای اول کودکی سید محمود طالقانی به سرعت سپری میشه و اون در طبیعت سرسبز و زیبای گلیارد رشد میکنه و در سن 5 سالگی با راهنمایی پدر برای درس خوندن به مکتب خانه گلیارد میره. رفت آمدهای مکرر سید ابوالحسن به تهران به خاطر فعالیتهای مبارزاتی و امامت مسجد مقدس باعث دوری اون از خانواده شده و اون از این بابت که نمیتونه بیشتر در کنار خانواده و به خصوص سید محمود که سالهای حساسی رو پشت سر میگذاره باشه ناراحته. حالا ادامه ماجرا.
به دو زبر بن و دو زیر بن و دو پیش بن، بن بن بن. دو دو زبر بن و دو زیر بن و
دو پیش بن، بن بن بن.
په دو زبر پن و دو زیر پن و دو پیش پن، پن پن پن.
په دو زبر پن و دو زیر پن و دو پیش پن، پن پن پن.
سه دو زبر سن
همه یه وسایل رو جمع کردین؟
بله، دیگه چیزی نمونده.
باید صبح زود راه بیفتیم که به شب نخوریم. زمستونه و شب تو راه موندن خطرناکه. محمود؟
بله آقا جان.
چرا نشستی بابا جان؟ بیا کمک کنی رخت خوابا رو ببندیم.
دلم نمیخواد از اینجا بریم. اصلا برای چی میریم تهران؟
برای این که پیش هم باشیم، برای این که تو باید درس بخونی.
آره مادر. مگه درس نخوندم آقا جان؟
خیلی بیشتر از اینا باید درس بخونی. خواهر و برادرات هم دیگه باید برن مکتب خونه.
خب آخه من گلیارد رو دوست دارم.
برای همیشه که نمیریم بابا، بازم میاییم و سر میزنیم. اما الان باید بریم.
امو جان،
بیا تو، بیا تو رایم جان.
یا الله یا الله.
بفرمایید.
سلام امو.
سلام.
صبح بخیر. سلام سلام امو.
سلام علیکم.
چه خبر امو؟
قاطرا رو آماده کردم.
خب
غیر از یوسف دو چاپارتار جوون و رابله دیگه هم اومدن. ولی
ولی چی؟
امو جان، اهالی فهمیدن که شما میخواییم برین تهران.
خب
همه جمع شدن که مانع شما بشن.
یا الله.
امو جان حتما باید بری، ترک دیار و یار میکنی.
خدا به سر شاهده که نه گلگرد از یاد من میره و نه شما مردم. تقدیر اینه، بذار با دل خوش برم. اونجا
به مردم چی بگم عمو جان؟ همه جلوی در جمع شدن، نذارن شما برید.
خب بریم، بریم، خودم با آشون صحبت میکنم.
بفرمایید.
سلام علیکم. جانم
میخوای منو تنها بذاری؟ تو به این برکتم از گریت میره.
به والله که اینطور نیست. نه من میخوام برای همیشه برم و نه با رفتن من برکت از این آبادی میره. گلیارد همیشه گلیارد و پر برکت به خاطر اینکه شما مردم دلتون پاکه و توکلتون به خدا. خدا هم همیشه به شما و به این آبادی نظر داره. من از همه شما راضیم و خدا هم از شما راضی باشه. تو این سالها چیزی جز خوبی از شما ندیدم. حالا هم اگه کوچ میکنم خاطر اینه که بتونم به امید خدا آسایش بیشتری برای بچه‌هام فراهم کنم. پس بیایید از ته دل راضی باشید تا بتونم قدم بردارم.
خدا پشت و پناه سیه.
خدا پشت و پناه همه تون باشه انشالله.
یوسف بیا اسباب اساسیه رو بار کنیم.
رحیم جان، رحیم
جانم،
خیلی زحمتت دادم. امیدوارم همیشه خدا پشت و پناه باشه.
به امید حق. بیایی کمک کنیم این اسبابا رو بار قاتل ها کنیم. بیایی
دستتون درد نکنیم. لطف کنیم.
آقا جان
بیا بسرم، بیا، من اینجا.
اینجا کجا؟
به این میگن آب انبار. محمود جان دارم تمیزش میکنم که درش آب ذخیره کنیم. اینجا گلیارد نیست که هر وقت آب خواستیم از رودخونه و چشمه بیاریم.
کی برمیگردیم گلیارد؟
ناشتا خوردی؟
خوردم.
بیا این نمدها رو بگیر بذار روی پله. دیگه تموم شد. خب بریم بالا. یادت باشه از این به بعد تو باید آبنبار رو تمیز کنی. خب حالا آماده ای؟
برای چی آقا جان؟
برای این که ببینی کجا اومدی. میخوام همه جا رو بهت بشون. خیلی خوب، بریم
آقا جان، بریم. بفرمایی.
اینجا همه چیز پسرم نام و نشون داره. اینجا محله قنات بابا.
قنات بابا.
اینم کوچه شوشتری. و این در دولنگه هم منزل اجاره‌ای سید ابوالحسن حسینی طلاقانی. هر وقت کسی نشونی تو ازت پرسید همین رو میگه.
چشم آقا جان.
البته یادت باشه به هر کسی نگو.
به کی نگم؟
به گزمه ها و آشفنا.
گزمه یعنی چی؟
بهت میگم. نگاه کن. در خونه های اینجا دو کوبه داره. این کوبه ی حلقه ای مال زن هاست. و کوبه ی کل شیری رو مردا می کوبن. اگه زنی پشت در باشه مادرت در رو باز میکنه.
صداهاشون فرق میکنه.
آره فرق میکنه، کم کم گوشت به صداها عادت میکنه. اینجا هر صدایی معنایی داره. صدای آب حوضی یه طوره، صدای میراب طور دیگه‌ای، شب پا هم برای خودش صدایی داره، جزمه و آژان و قدار بند هم همینطور. اینجا تهرانه بذارم، نه کوه و کمر گلیه. حالا بریم تا بقیه چیزها رو بهت نشون بدم.
چشم.
اینجا میدون محله است. دکان ها رو ببین.
گیلیارد دکان نداره.
اینجا شهره آقا جان، با گیلیارد خیلی فرق داره.
آقا جان پس گزمه ها کجا؟
اون دو نفر که لباسشون مثل همه و چکمه پوچیدن، دیدیشون؟
آره
اون کاردای بزرگ رو میبینی که به کمر بستن؟ به اونا میگن قداره. اینا آژان هستن. قداره میبندن که مردم به.
خب اگه تهران قداره بنداره، برای چی اومدیم تهران؟
عزیزم من قداره نمیبندم، تو هم نمیبندی، اون گاریچی هم نمیبنده، فقط یه عده میبندن. ما اومدیم کمک کنیم که مردم بی خود از این قدار بندها نترسن.
آقا جان میگم من میخوام برگردم گیلیارد.
خیلی خوب خیلی خوب، اول خوب با اینجا آشنا شو، هر وقت خواستی میتونی برگردی.
این قدار بندا همه جا هستن؟
نه از اینا نترس، هیچ وقتم نشونی تو به اینها نمیدی. اگه پیت افتادن راتو کج میکنی، اگه دورت کردن بلند و رسا میگی پسر فلانی هم. اهالی نمیذارن به سایت کج نگاه.
اگه قدار کشیدن چی کار کنن؟
تو هم مقابله کن.
چطوری؟
جار بزن، اهالی رو خبر کن.
چی بگم؟
وقتی اومدن زبون باز میشه، جرأت پیدا میکنی.
قداره دارن آقا جون، دادا هوار که حریف قداره نمیشه.
چرا پسرم چرا؟ کم کم یاد میگیری که زبان حریف قداره هم میشه. خب دیگه باید به مسجد بریم. از این طرف
خب دوستان گرامین، هم نمایشی که تقدیمتون کردیم، باغ تماشا و پیر هدایت، که امیدوارم پسندیده باشید. اما در ادامه برنامه ها از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمتتون هستیم. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست. نظر، انتقاد یا پیشنهادی اگر دارید حتما با ما در میون بذارید. و 162 هم فراموش نفرمایید، تلفن 162 زنگ بزنید به ما و بگید که نظر، انتقاد و پیشنهادتون چیه. هیچ کد و پیش شماره نیاز نیست، با موبایل خودتون 162 رو شماره گیری بفرمایید و تلفن گویا راهنماییتون میکنه. ساعت 16:55 دقیقه، به آیه بنگریم و نکته‌ای با هم بیاموزیم.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
بقرآن قرآن تفسیرش بیاموز، که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها
و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم، که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت، مکن بر خواندن قرآن کفایت. عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور مهر و رحمت محمد مصطفی و خاندان پاکشون که پیروی از اون بزرگواران به دل آدمی آرامش می‌بخشه. معارفجویان عزیز سلام. با برنامه آیه‌ها و نکته‌ها در خدمتتونیم. مثل برنامه‌های قبل درباره حالات و چهره‌های منفی و مثبت در قرآن کریم سخن می‌گیم. استاد دهشیری در برنامه امروز درباره انسان‌هایی که دلشون همیشه آرامش و سکینه داره و کسایی که همیشه با ترس و دلهره و وحشت زندگی می‌کنن سخن میگن. امیدواریم تا پایان برنامه همراهمون باشید. دوستان، اگه دل آرام و مطمئنی دارین، قدر اونو بدونین. وقتی آدم آرامش روحی و روانی داشته باشه، ارادش قوی میشه، راحت‌تر و بهتر تصمیم میگیره و وقتی کاری انجام میده، تمام جوانب اونو در نظر میگیره و در نتیجه کمتر خطا میکنه. اینجور آدما همیشه تو زندگی موفقن، اما این آرامش چجوری به دست میاد؟ اونس گرفتن با خدا، با قرآن، با اهل بیت علیهم السلام و صبر و تحمل باعث آرامش دل میشن. خب عزیزان، بخش اول صحبت‌های استاد دهشیری رو با هم میشنویم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی این برنامه. در خدمت خدمتون عرض میکنیم، آرامش یافتگان در مقابلشون کسانی هستند که برخوردار از ترس و وحشتند. اطمینان و آرامش لازمه یک زندگی مطلوع و درپذیره و همه افراد بشر در همه دورانها همیشه به دنبال کسب اطمینان بوده و هستند. اما در این میان عده‌ای هم هستند که هرچه بیشتر تلاش میکنند کمتر نتیجه میگیرند، چرا که نتونستند به رمز و راز حصول سکینه و آرامش پی ببرند و آن رو در چیز دیگر یا چیزهای دیگر و در مکانهای دیگر جستجو میکنند غیر از عامل اصلیش. از این جهت بهش نمیرسند. حالا یه دی او رو در مال و ثروت، یه دی در امکانات و شهرت و وسعت، عده و عده و مانند اونها میبینند، در حالی که نه تنها هیچیک از اینا به تنهایی نمیتونه آرامش و اطمینان رو به ارمغان بیاره، بلکه خودش گاهی به ضد آرامش تبدیل میشه. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. بله، دلخوش کردن به عواملی از این دست و فراموش کردن عامل اصلی آرامشه که آرامش رو از بین میبره و افراد رو در وادی ناامنی رها میکنه. حالا سوال اینه که راستی سرچشمه این آرامش و اطمینان و عامل اصلی در پیدایش آن در کجاست و چیه؟ برای دریافت پاسخ به محضر وحی الهی میریم و آیه 26 از سوره مبارکه توبه رو مورد توجه قرار میدیم.
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
سپس خداوند سکینه خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای